بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل محمد الائمة والمهدین و سلم تسلیما کثیرا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت انصار امام مهدی و محققین و شنوندگان عزیز و ارجمند. در خدمت کتاب متشابهات سید احمد الحسن وصی و فرستاده امام مهدی هستیم. جلد سوم، سوال 87. پرسیدن دلیل اینکه امام علی علیه السلام در کعبه به دنیا آمده است چیست؟ چرا حضرت علی علیه السلام باید تو کعبه به دنیا بیان؟ چرا کعبه می شود زایشگاه امیرالمومنین؟ کعبه ظل بیت المعمور، مطاف تمام ملائکه و انبیا و ائمه است، چرا باید اینجا زایشگاه بشه؟ حالا داستانش چیه؟ داستانش اینه که فاطمه بنت اسد مادر حضرت علی علیه السلام درد زایمان گرفته، در حال طواف بوده، کعبه شکافته میشه و امیرالمومنین میره اونجا به دنیا میاد. چرا اینطوریه؟ یک ویژگی داره امام علی که تو کعبه به دنیا میاد، یا اینکه کعبه یک ارتباط خاصی داشته باشه با امام علی؟ چون زایشگاه نبوده که، خانه خدا بوده. خلاصه جواب بگم بعد عبارت امام رو بخونیم. خلاصه جواب اینه که آقا اولا این کعبه، این قبله اصلا برای این قرار داده شده که مردم برن دور این بچرخن، این به سمت خلیفۃ الله سجده کنن و استغفار کنن از خاطر تقصیرشون در مقابل خلیفۃ الله دست در کنن. این خلاصه. و همه چه بخوان و چه نخوان دارن سجده میکنن برای الله. یه آیه قرآن میاره اینجا، ولله یسجد من فی السماوات والارض طوعا و کرها، برای خدا سجده میکنن هر که در آسمان و زمین است. طوعا یعنی با اختیار اراده، کرهن یعنی به زور. خب یعنی چی؟ بعد سید میفرماید که همه دارن به این خانه، به قبله که علی است، یعنی به زایشگاه امیرالمومنین سجده میکنن، شیعه و سنی. چه اونایی که طوعاً قبول کردن ولایت امیرالمومنین رو، میفهمن برای چی؟ که اونا انصار امام مهدی هستن در حقیقت، که میفهمن این اسرار رو به برکت علم امام. و چه اونایی که نمیفهمن، دشمنی هم با امام علی دارن، بازم باید به اینجا سجده کنن. طوعاً و کرهن. و این کسانی که قبول ندارن ولایت امام علی علیه السلام ولی به اینجا سجده میکنن، مصداق این آیند و من یوهن الله فما لهو بن مکرم، کسی رو که خدا خارش بکنه، این دیگه کسی رو بزرگ نمیداره، تکریمش نمیکنه. یعنی خدا اعداء آل محمد رو خار کرده، میمسیده میگه شما سجده کنید به همون جایی که علی ابن ابی طالب به دنیا اومده، به زایشگاه علی باید سجده کنید، با اینکه اون رو قبول ندارید. حالا یه خلاصه. بعد آخر این پاسخ یه چیزی امام میگه که خیلی خیلی مطلب سنگینه، حالا اون الان نمیگم تا به از رو عبارت بخونید. الجواب الكعبه او بيت الله الحرام انما هو تجلي و ظهور للبيت المعمور الذي وضع في السماء لتطوف عليه الملائكه. این توی جلد اول متشابهات هم باز پرسیدن علت حج چیه، امام توضیح داد که ذراح چیه، بیت المعمور چیه، بیت العتیق چیه، اصلا این مراتب برای چی درست شد، این متاخ برای چی درست شد، بعد مکه کعبه در حقیقت برای چی رو زمین قرار داده شد. اینجا چون بحث مفصل قبلا اومده، اینجا اشاره میکنه میره فرماید کعبه یا بیت الله الحرام فقط تجلی و ظهور بیت المعموره، این ویژگی خاصی نداره، از این تجلی و ظهور همون بیت المعموره. کدوم بیت المعمور؟ همون بیت المعموری که در آسمان قرار داده شد تا ملائکه دورش طواف کنن. خب برای چی طواف کنن؟ ما تو فارسی میگیم، مثلا میگیم دورت بگردم. این دورت بگردم یعنی چی؟ تو مثلا ادبیات فارسی میگیم همچو پروانه بگردیم بگردد شب و روز. این پروانه که دور شمع میچرخه خودشو فانی میکنه، اینقدر میچرخه دور شمع تا میسوزه، پراش میریزه. برای چی این کار میکنه؟ میگه ملائکه دور این میگردن، ملائکه دور بیت المعمور تو آسمان میگردن. برای چی؟ و تستغفر عن مجادلت حال الله سبحانه و تعالی فی امر خلیفته آدم علیه السلام. استغفار میکنن از این که در مورد خلیفه خدا آدم با خدا جر و بحث کردن. حالا جر و بحث کردنشو در حد این بود که فقط یه سوال پرسیدن، این سوال هم نپرسید. بندگی و عبودیت یعنی که تو سوال هم نپرسید، چیزی که به تو رفتی نداره سوال نپرسی. لذا عبدالصالح به اون موسی گفت سوال نپرس، فلا تسألنی. اگه میخوایی دنبال من بیایی واقعا بیایی بالا، یه حرف نباید بزنی، هر چی هر وقت لازم بود خودم میگم. بلایی که سوال پرسیدن، یعنی مجادله شده بود که خب تجعل و فیها من یفسد و فیها و یسفک و دما و نحن و نصب دو به همده که من و قدس و لک. یعنی این کار خواستم، خب ما که خستیم، ما که خوبی بودیه، ما که تسبیح میگیم تقدیس میگیم، بعد میخوای کسی که خون ریزی میکنه رو زمین اون خلیفه قرار بدی؟ همین، به خاطر همین باید بیان دور این بیت المعمور بچرخن. خب حالا سوال میشه آقا خب ملائکه به خاطر اینکه جر و بحث کردن در مورد خلافت آدم، به خاطر این ملائکه باید دور اون بچرخن، برای استغفار دورت بگردم. خب بعد خود آدم او بر چی باید دور این بگرده؟ یه سوال شبه هست. ها توی روایت از امام صادق علیه السلام داریم که خدا که امر کرد همه ملائکه، همه یعنی حتی ملائکه مقربین، حتی کروبیون سجده کنن، ببین به خاطر شخص آدم نبود، به خاطر مقام آدم بود. مقام آدم چی بوده؟ به خاطر نور محمد و آل محمد که در صلب آدم بوده، به خاطر این گفته و سجده کنید. و از قضا ابلیس لعنت الله علیه که گفت سجده نمی کنم، به خاطر همین بود گفت سجده نمی کنم. ابلیس یعنی مشکلی با مشکل شخصی نداشت، مشکل اصلیش چیز دیگه بود، و به خاطر همین ابلیس معلم بوده. رب به ما اغویتنی چی فهمون حضرت گفت؟ عمر به ابلیس گفت سجده نکن، این تو صلبش محمد و آل محمده، تو صلبش قائمه که گردن تو رو میزنه. یعنی اون به این گفت یا سجده نکن، یعنی اون باعث گمراهی این شد، عمر واسه گمراهی شیطان شد، سجده نکنی یا این صلبش محمد و آل محمده. یعنی هم اون علت سجده کردن محمد و آل محمد بودن، یعنی خلیفه کامل خدا، انسان کامل خدا که آدم یه تجلی از او بود، و هم علت سجده نکردن ابلیس هم همون محمد و آل محمد بودن، چون عقل تام محمد، جهل تام عمر. اون مسجود حقیقی چی بود؟ انسان کامل خلیفه الله بود. اون کسی که سجده نکرد و امر کرد سجده نکنید، چونم جهل تام عمر بود دیگه. این منه، یعنی عاقل عقله، اون ماه جهله. سید میفهمد کعبه یا بیت الحرام فقط تجلی و ظهور بیت المعمور است که خدا در آسمان قرار تا ملائکه دوش طواف کنند و استغفار کنند که چرا در مورد خلیفه الله آدم با خدا بحث کردن. حالا خود آدم چرا باید داره سجده میکنه؟ اونم باید استغفار کنه. چرا؟ به خاطر اینکه اون شجره رو خورد. و تو کتاب مقدس میگه اون شجره چی بود؟ میگه شجره علم بود. درسته؟ حالا چیز جالب، علمای حوزه میان اینو میگیرن میگن نگاه کنید، این دین مسیحیت مخالف با علم است، تحریف شده است، مخالف با علم است، چون گفته آدم از اون علم خورده از بهش ترد شده، در حالی که اسلام همه را تشویق میکنه به علم آموزی. بابا جان چی میگی؟ خب این حرف حرف امام صادقه، این تو روایت شیعه اومده، این نمیگه آقا، میگه خب یعنی یکی بیا خب امام صادقه شما مخالف با علمه. نه عجله میکنن، این علم چه علمی بود؟ خب خود آدم علم آدم من اسما، اسما رو به آدم آموخت، بس این چه علمی بود که آدم به خاطر اینکه به اون نزدیک شد اهبتو بیاد پایین. ولم متعد آدم علا شجرت علم آل محمد و شجرت الولایه ولم نجد له از من ای علا تحمل الولایت لآل محمد انظر الى الارضه و عمره به تواف حاول الکعبه لیغفره لاله و تقصیره. از پاشو از گیریم خودش خواست بالاتر بذاره. چجوری؟ طلب کرد علم خاص آل محمد رو و اون شجره ولایت آل محمد رو، در حالی که قرآن میگه ولم نجد له عزما، اون عزم بر این رو ندیدیم در آدم. یعنی ما مشکل نداشتیم آقا طلب بکنه بهش بدیم، اون عزمش رو نداشت. یعنی عزم بر تحمل ولایت آل محمد را نداشت. وقتی که آدم طلب کرد مقام آل محمد رو که اون مقام علم آل محمد رو داشته باشد، در حالی که اهلیت اون رو نداشت، در این هنگام انزل الی الارض، پس طلب کردن مقام بالاتر از مقام خودمون باز سقوط میشه داخل پرانتز. اگر طلب میکنیم یه چیزی مقامی رو، باید عزمش رو داشته باشیم و اصلا طلب نکنیم هیچ مقامی رو. میگه آدم وقتی که این کارو کرد، اون وقت نازل شد، اومد پایین به سمت زمین و امر شد به طواف حول کعبه تا خدا ببخشه براش تقصیرشو. کدوم تقصیر؟ تمه کردن در اون شجره علم و ولایت آل محمد. میگه آدم ما که گفتیم به تو سجده کنن، تو نبودی، اون چیز دیگه بود، حالا برو همون کسی که اصل کاری بود، مسجد بود، دور همون بچرخ، برو بگو دورت بگردم، دور همون کسی که اصل اون بود، اصل مسجد او بود. خب ثم ان الله شرع الحج الى بيت الحرام الكعبه ليعرض الناس على حجه الله في زمان ولايته ويعترف بالتقصير ويستغفر عن تقصير في حق، كما ان الله امر المسلمين ان يجعلوا الكعبه قبله لهم دون الامم السابقه حيث كانت القبله بيت المقدس. بگه سپس خداوند قانون گذاری کرد، تشریع کرد حج به بیت الله الحرام رو، کعبه رو. چرا؟ همچنان که تو روایت اومدی، روایت قبلا، تا مردم در هر زمانی بیان ولایتشون رو بر امام زمان خودشون عرضه کنن و اعتراف بکنن به اینکه کوتاهی کردن و استغفار کنن از کوتاهیشون در حد حجت زمان خودشون. اینه دیگه، حضرت فرمود این چیه؟ این یه سنگه که نه خاصیتی داره نه ضرری داره، فقط مردم امر شدن بیان اینجا بچرخن تا ما اهل بیت رو بشناسن، ولایت و نصرتشون رو برای امام زمان خودشون عرضه کنن. لذا چی گفت؟ گفت تمام الحج لقاء الامام، همون حج با ملاقات امام تمام شد، کامل میشه. خب پس خدا تشریع کرد که همیشه مردم بیان دور اینجا بچرخن بگن ما ولایتمون عرضه میکنیم به شما و کوتاهی کردیم در حق امام زمانمون. یعنی تو اگر مقام آدم رو هم داشته باشی بازم کوتاهی کردی، چون لم نجد لو از ما، چرا محمد نشدیم، در حالی که میخوایی بشی ولی اون عزمشو نداری، پس تقصیره، کوتاهیه. سید توی کتاب عقاید نمیگه که همه خسران کردیم چون فرض این بود که همه اون خلیفت الله بشیم، راه باز بوده نشدیم، کوتاهی بوده. بفهمید اون سوال بعدی، اتفاقا اون سوال 89 یعنی دو تا سوال بعدی که چرا حضرت محمد و حضرت علی و اینا هم سجده میکنن به حجر الاسود، اینجا داستانی داره. حالا کوتاه جوابشو میدم تا بعد بفرسن. اینی رأیتو احد عشر کوکبن و شمس و القمر رأیتم لی ساجدین، خودم دیدم که خورشید و ماه و یازاتو داره دارن من سجده میکنن، درسته؟ تمام آل محمد به قائم سجده میکنن. ولی این معناش این نیستش که اون مقامش از اینا بالاتره. آره طواف استغفاره، طواف برای ملائکه و اینه که استغفار کنه از اینکه چرا ما این حق خلیفة الله رو نشناختیم. حالا آخر همین سوال یک گفتم یه بحث خیلی عجیبی داره سید، یه آیه ای میاره، حالا برزا بهش برسیم. قول این کان الرحمن ولدان فهنه اول العابدین، و اگه خدا پسری داشته باشه من اولین کسی هم که میپرستم اون پسر رو. میگه اگر خدا پسری داشته باشه پسرش همونه که از خونش میاد بیرون، پسر همونه که تو خونت به دنیا بیاد دیگه، اگر پسری داشته باشه. خلاصه میگه خداوند تشریع کرده حج به بیت الله الحرام رو تا مردم عرضه کنن نصرتشون و ولایتشون رو برای امام و اعتراف به تقصیر کنن و استغفار از تقصیر در حق امام زمان خودشون. همچنان که خداوند امر المسلمین به مسلمین امر کرد که کعبه را قبله خودشون قرار بدن، اما امتهای قبلی کعبه قبلهشون نبوده است بلکه بیت المقدس بوده. از یه نکته اینجا دیدین برای چی گفت اینه سید؟ چرا مثلا قبله اون بر بوده؟ این عبارت برای چیه؟ بگه خداوند گفته که مردم تشریع کرده قانون کرده بیان دوره خونه به چرخن نصرت و ولایتشون رو عرضه کنن برای امام زمان خودشون اونجا و استغفار کنن از کوتاهیشون. همانطوری که خدا به مسلمان ها امر کرده اینو قبله خودشون قرار بدن، اما امتهای قبلی رو نه، امتهای قبلی قبله شون کعبه نبوده. چرا اینجا میگه؟ اینجا آخر میگه خلفای قبل محلشون اونجا بوده. حالا این احتمال دیگه شاید هم به خاطر اینکه اصلا امتهای قبل محمد و علی رو نمیشناختن، یعنی اصلا اون کعبه حقیقی رو نمیشناختن، یه چیزی بگم. تو چند روایت در رابطه با انبیا الهی داریم که مثلا میگه فلان پیغمبر چرا اینطور شد، میگه اون فلان ولد امر علی برش عرضه شد نتونست قبول کنه. میگن چی؟ قانون یکی از شبهات وهابیت، میگن مثلا این فلان پیغمبر امر امام علی قبول نکرد یعنی چی؟ لم نجد له از ما تحملی هم نداشت. اولی کسی که قبول کرد محمد صلی الله علیه وسلم. چرا؟ چون میگه یا محمد، پیغمبر به امام علی میگه لا یعرفو که الا الله و انا، تو رو علی کسی غیر از من و خدا نشناخت. یعنی بعد از خدا اولی کسی که فهمید تو رو شناخت تو رو من بودم. اصل اون کعبه حقیقی رو تازه مسلمان ها قرار بشناسند و مسلمان ها قرار به سمت او سجده بکنن. خب سید بفهمد و هنا امورون، یک اینجا چند تا امره. یک الکعبه مرتبطتون بالولایت ارتباطن وسیقا حیث جعل جعل الحج و الیها للقاء الحجه که روایته خوندم روایت شد و عرض الولایت علیه من الناس و الاستغفار تقصیر فی حقه. کعبه یک ارتباط محکمی داره با ولایت، چون از آنجایی که گفتن برید حج بکنید برای لقاء امام، هدف الحج لقاء امام، تمام الحج لقاء امام، و عرضه کنن مردم ولایتشون رو بر امام و استغفار کنن از کوتاهی در حدش، پس کعبه یه ارتباط محکم داره با ولایت و خلیفه خدا. دو کعبه الکعبه تو قبله تو صلات و سجود لله تعالی، کعبه قبله نماز و سجده برای خداست. معنی سجود قبلها کان لآدم خلیفت الله و حجته، با این که سجده قبل از این کعبه برای چی بوده؟ از قبل از این عالم جسمانی باشه برای آدم بوده. سید میگه البته بل برای استدراکی، بل آهسته بگیم، بل ان السجود کان لنور الذی فی صلبه، بلکه سجده برای خود آدم نبود، برای نوری بود که در صلب آدم بوده. و هو نور و امیر المؤمنین علی علیه السلام. سجده برای نوری که در امیر المؤمنین بوده برای او سجده کرد. حالا الان به اونم میرسه چنا پیغمبر نمیرم تو آخرش خود پیغمبر میگه ببا اگر خدا پسر داشته باشه من اولین پرستندگان اون پسرم. خب کعبه قبله است. قبل از این کعبه به چی سجده شد؟ به آدم. البته مسجود واقعی آدم نبود، بلکه اون نوری بود که در صلب آدم است، آن نور امیرالمومنین بود. پس فالقبلت الاولى التي ولى الملائكه وجوههم شطرها هي علی بن ابی طالب. پس قبله اولی که ملائکه به سمت او وایسادن سجده کردن رکوع کردن، اون قبله علی بن ابی طالب بود سلام الله علیه. فالقبلت الحقیقیه ليست الكعبه ولا الاحجار، قبله حقیقی اون سنگ ها و اون کعبه نیست. انما القبلتو هی الجوهرتو لتی ولدت حل کعبه، قبله حقیقی اون گوهریست که کعبه آن را زاییده. قبله حقیقی اون گوهریست که کعبه او رو زاییده، او رو به دنیا آورده، یعنی علیست. و هی ولی الله و حجته تامه، و آن ولی خدا و حجت تام خدا علی ابن ابی طالبه. ولی هذا وضع الحجر الاسود في ركن الكعبه لانه كتاب الميثاق الذي اخذه الله على الناس بولايه علي بن ابي طالب. میگه و به خاطر همین حجر اسود، که حجر اسود داستانش میشه دیگه، حجر اسود چیه؟ حجر اسود در ركن کعبه گذاشته شده، چون آن کتاب میثاق است که خداوند اون میثاق رو از مردم گرفته با ولایت علی بن ابی طالب. خب این که پرسیدی چرا پس پیغمبر، چرا؟ آقا واضحه که مقام پیغمبر بالاتر از امام علیه. اینو سید چند جا تو متشابهات باز کرده که پیغمبر اکرم اون هنگامی که براش فتح حاصل میشه دیگه محمد محمد نیست. ولا یبقا الا الله الواحد القهار، جز الله واحد قهار باقی نمیمونه. اون وقت الله میگه به قبله سجده کنید. گفت شو؟ فالذي يتوجه الى الكعبه يقترف مقهورا بولايه علي ابن ابي طالب عليه السلام بفعله و ان كان كافرا بها بقولي و بقلبه. کسی که رو به کعبه میکند اعتراف میکند به ولایت علی ابن ابی طالب مقهورا، یعنی بدون خودش بخواد، به زور، به زور همه اعتراف میکنند به ولایت علی، اگرچه با زبانش و با قلبش کافر باشه به ولایت علی، ولایت علی رو قبول نداشته باشه، ولی وقتی به سمت کعبه سجده میکند، توجه میکند، رو میکند، این داره مقهورن به زور، به اجبار، چه بخواد و چه نخواد اعتراف میکنه به ولایت علی. حالا سید اینجا این آیه رو میاره، میگه آیه 15 سوره رعد، لله یسجد من فی السماوات و الارض طوعا و کرها، برای خدا سجده میکنند کسانی که در آسمان ها و زمینند طوعا و کرها، بخوان و نخوان. کرها یعنی به زور، یعنی چی؟ آقا یه چیزی بوده، یه معمای قرآنی بوده، حالا نها کن اینجا کلا سه تا کلمه میگه رد میشه، ولی کسی که تو تفسیر قرآن توی بحث‌های عرفانی و تفسیر رو کار کرده باشه میدونه یه معضلی بوده تو تفسیر که سید چکار کرد؟ بلند دو خطونی معضل حلش کرد، گفتن آقا عبادت مگه با اختیار نیست؟ بله عبادت با اختیار، این که خدا رو میپرستن آن کسانی که در آسمان ها و زمینن توان و کنن، بس یعنی چی؟ یه بخوان یا نخوان میپرستن دیگه، معنا نداره دیگه، که نخواد که نمی پرسه سجده نمی کنه، یعنی چی؟ سید بازش کرد به شما، شما چه مؤمن به ولایت اهل بیت باشی چه نباشی داری به این خانه سجده می کنی، و این خانه کعبه حقیقی هی الجوهرت التی ولدت حل کعبه، اون گوهری که از کعبه آمده بیرون قبله حقیقی این بوده، یعنی اونجا که گفت سجده کنید آدم این بوده.
کفار که سجده نمی کنن بر کعبه شه
ها؟
کفار سجده نمی کنن چی؟ اما یز چیلی من فسامت
رو آیه نگفته کل من فسامت، یعنی آقا همه که من فسامت و الارض آنهایی که در آسمان زمین سجده می کنن برای خدا دارن سجده می کنن، حالا که سجده نمی کنن که نمی کنن، همه اونا که سجده می کنن دارن سجده می کنن، درسته؟ یعنی همه اینا که دارن سجده می کنن دارن برای الله سجده می کنن، حالا یا با تو یا با کل، درسته؟ نگفته که همه موجودات عالم یا همه افراد عالم دارن سجده می کنن برای خدا، میگه لله یست شد و من فی السماوات و من فی الارض، بازم من نه ما. خب و قال تعالی الم تر ان الله یسجد له من فی السماوات و من فی الارض و الشمس و القمر و النجوم و الجبال و الشجر و دواب و کثیر من الناس و کثیر حق علیه العذاب و من یهن الله فما له من مکرم ان الله یفعل ما یشاء، سوره حج آیه 18. خیلی آیه عجیبه، میگه مگر ندیدی که سجده میکنند برای خداوند آن که در آسمان ها و زمینند و خورشید و ماه و ستاره ها و کوه ها و درختان و جنبندگان و بسیاری از مردم و بسیاری از آن کسانی که عذاب حقشون شده. مگه ندید اینا برای خدا سجده میکنن؟ خیلی آیه عجیبه. بعد ادامهش میگه چی؟ میگه کسی رو که خدا خارش بکنه هیچ کسی دیگه کریمش نمیکنه، تکریمش نمیکنه. یه بار دیگه، اگر آیا ندیدی برای خدا سجده میکند آن که در آسمان ها و زمین است و خورشید و ماه و ستاره ها، که حالا این سال 89 که اون خورشید و ماه و ستاره ها که برای حضرت یوسف سجده کردن کیا بودن؟ خب آیا ندیدی که برای خدا سجده میکنن آن که در آسمان و زمینن و خورشید و ماه و ستاره ها و کوه ها و درختان و جنبنده ها و بسیاری از مردم، نه همه مردم، کثیر من الناس و کثیر حق علیه العذاب، بسیاری از اون کسانی که اهل عذابن، جهنمی ها هم به اون سجده میکنن. بعد در ادامهش میگه کسی که خدا خارش بکند این دیگه تکریم نمیشه. یعنی چی؟ سید میفرماد پس کسانی که سجده میکنند و عذاب حقشان است آنها همون کسانی هستند که اعتراف به ولایت علی علیه السلام ندارند با زبان و قلبشون، اما مجبورن اعتراف بکنند بر ولایت علی با افعالشان. یعنی چی؟ سجده کردنشان به آن صدفی که علی را به دنیا آورده، چون سجده میکنن به آن صدفی که علی ابن ابی طالب را به دنیا آورده وحی الکعبه، با این کارشون دارن یسجد له، سجده میکنن با اینکه عذاب براشون حتمیه، و کسی که اینجوری شده یعنی عذاب براش حتمیه، این آقا هم قبول نداره ولی مجبوره به سمتش سجده کنه. سید میگه و الله سبحانه و تعالی اهانه هم به حال سجود و سیکون حسرتن علیهم، خدا با این سجده کردن اینا رو خار کرده، دماغش نمالده به خاک و به زودی حسرتی بر اینا خواهد بود. یعنی شو و من یوهن الله فما الله من مکم، آیه های باید قطعه خیلی آیه عجیبیه، آیه 18 سوره حج، میگه مگه ندیدی برای خدا سجده میکنن آن که در آسمان و زمین هستند و خورشید و ماه و ستاره ها، محمد علی ائمه، و جبال کوها، حالا نمیخوام اینو بگم حتما اینا، ولی المؤمنون کالجبل راسخ لا تحرکه العواصف، مؤمن مثل کوهه، و شجر درختان و دواب دابه ها جنبنده ها و بسیاری از مردم سجده به خدا میکنن. یعنی چی؟ و بسیاری از کسانی که عذاب براشون حتمی شده اونها هم سجده میکنن، اما کسی رو که خدا خارج کرده دیگه کریم نمیشن. عده‌ای هستن در زمین که اهل عذابن، جهنمیان، ولی به ولایت امام علی اعتراف ندارن، به خاطر همین جهنمیان، ولی سجده میکنن به اون صدفی که علی را به دنیا آورده. یعنی لله هست شد برای خدا دارن سجده میکنن، کرهن، با اینکه قبولش ندارن دارن سجده میکنن. و سید میگه خدا اینا رو خار کرده، میگه علی رو قبول نداری، خاک بر سر، حالا سجده کن به زایشگاه علی. 60 سال سجده میکنه به زایشگاه امیر مومنین، آخرش هم نمیفهمه. میگه حالا فسیکون حسرت نداره، میگه به زودی حسرت بر شما میشه. خاک بر سر، تو علی رو قبول نداشتی، 70 سال تو به زایشگاه سجده کردی. میگه و یبقا، این بحث اول تموم شد. پس اینا دارن به خدا سجده میکنن، چه بخوان چه نخوان، چه بفهمن چه نفهمن، و اگر چه عذابشون حتمی شده و خدا داره به این وسیله خارشون میکنه. میگه ببین، کسی که مخالفه با ولایت علی بن ابی طالب باشه باید به سمت اون سجده بکنه، ولی که فضیلتی از این نمیبره. سجده بکنه ولی فضیلتی بهش گیرش نمیاد. و یبقا، مسئله دیگه، حقیقت این قبله چیه؟ حقیقت این کعبه چیه؟ و چرا امام علی اینجا به دنیا آمد؟ تا اینجا مقدمه بود، اصل جواب. و یبقا ان القبلته هی ما یتوجه به الله و تعرف به الله سبحانه و تعالی. این مسئله اونه که قبله یعنی چی؟ قبله آن چیزی است که به وسیله آن قبله ما رو میکنیم به خدا و خدا رو میشناسیم باش. فالقبلة الحقیقية هي الانسان الكامل. پس قبله حقیقی انسان کامله، چون با انسان کامل، وقتی انسان کامل شما میخوای به خدا رو کنی، به سمت انسان کامل رو میکنی. من اطاعکم فقط اطاع الله، من اصاکم فقط اصا الله، من عرفکم فقط عرف الله. و وقتی میخوای خدا رو بشناسی و دور بشناسی، پس قبله حقیقی همون انسان کامله. فبهی عرف الله، خدا به وسیله انسان کامل شناخته میشه، پس انسان کامل میشه قبله. و هو وجه الله سبحانه و تعالی الذی واجب خلقه. انسان کامل همون روی خداست که خدا با اون رو با مردم مواجه میشود. فتوجه الی، توجه الله، توجه به سمت قبله، یعنی قبله حقیقی یعنی انسان کامل، در حقیقت همون توجه به سمت خداست. ولی انسان کامل هو علی ابن ابی طالب سید الاوصیاء و الاولیاء. انسان کامل امان علی ابن ابی طالب است که بزرگ و سید اوصیا و اولیاست. وقد اخرجه الله من الکعبه، خداوند علی را از کعبه بیرون آورد. برای چی؟ لیقول للناس ان هذا الانسان هو قبلتكم و الیه حجكم، برای اینکه مردم بگه این انسان همین قبله شماست، اینه و حج شما به سمت اوه. ولیقول الله سبحانه و تعالی، برای اینکه خدا میخواد اینجوری بگه، با زبان آشکار بگه، همه بفهمن، ای قریش، ای بنی هاشم، ای اهل ام القرا، بدانید انی ما خلقت الکعبه الا لاجل علی، من اینجا را، این کعبه را نیافریدم مگر به خاطر علی. ولیولد فیها علی علیه السلام، و برای اینکه علی در من به دنیا بیاد. اصلا اینجا را فرده فقط من اینکه زمان توجه ایشون که میرسه، ایشون اینجا به دنیا بیاد و شما تا ابد به اینجا سجده کنید. خداوند علی را از کعبه بیرون آورد تا به مردم بگه مردم، این آدم قبله شماست، حج شما به سمت اینه. و برای این الان وهابیه که میگن آقا مثلا چرا به غیر خدا نمیشه سجده کرد، آقا خودشون نمیفهمن که اصلا این حرف گرفته خلاف قرآنه، چون قرآن کریم میگه به اولی ما خدا ملکی گفت با آدم سجده کنید. نبی الله یعقوب و همسرش و 11 نفر از اولادش که بنی اسرائیل بودن، یعنی پیغمبر و 11 پیغمبر زاده، سجده کردن به یک نبی دیگه. این چی بوده؟ الهیاله. حقیقت سجده و قبله نفهمیدن اینا. حقیقت سجده و قبله یعنی همین که آقا ما مطیع هستیم در مقابل این آیه و آینه تمام نمای خداوند. خب سید می‌فرماید که خداوند علی رو از کعبه بیرون آورده تا بگه مردم این قبله شماست و حج شما به سمت اینه، و برای اینکه خدا بگه من کعبه رو خلق نکردم مگر برای علی و برای اینکه علی در آن زاییده شود. فلو کان لی ولدن لکان الذی ولد فی بیتی، اگر من بچه داشتم، ندارم، لاهوت مطلق بچه نداره چون لم یلد ولم یولد. فرماید اگر من بچه داشتم، خب بچه هم همون بود که تو خونم به دنیا آمده، اینجا که بیت الله دیگه، اینجا خونه خدا. آقا بچه شما دیگه تو خونه خود به دنیا آمده دیگه، غیره دیگه. اون میگه اگر من بچه داشتم، اون بچه کسی بود که تو خونه خودم تو بیت الله به دنیا آمده. اگر هم خواستید به کسی بگید ابن الله، نداره، خدا بچه نداره، لاهوت مطلق بچه نداره، اما اگر خواستید بگید اون علی ابن ابی طالبه، چون تو خونه خدا به دنیا آمده. فلان کان لی ولدون لکان الذی ولد فی بیتی، اگر هم بچه داشتم، بچه هم بود که تا خونه خودم به دنیا آمد. بعد این آیه قرآن میخونه که اینجا خیلی 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 بحث دقیق و عمیق میشه، توضیحش هم نمیشه داد. سوره زخرف آیه 81 فرماید قول ای پیغمبر بگو ان کان للرحمن ولدن فانا اول العابدین. پیغمبر بگو اگر الرحمن، نه هو نه الله، اگر الرحمن فرزندی داشته باشد، من اولین عبادت کنندگان اون هستم. پیغمبر بگو اگر الرحمن فرزندی داشته باشد، من اولین عبادت کنندگان هستم. این آیه یعنی چی؟ مثلا با این تفسیر سیدو بذار کنار، شما باید تفسیر بعد بیار براش، چه معنایی میده آیه، چه حرفیه، یعنی پیغمبر داشته کل مینداخته با اینا، با مثلا اعراب جاهلیت. اگر خدا اون تازه الرحمن، اگر الرحمن بچه داشته باشه، من خودم اولین پرستندگان اونم. کفیه من حسابی، تو که خودم میگه خدا پسر نداره بچه نداره، چرا یه کل میندازی با مردم؟ اگر الرحمن بچه داشته باشه، من خودم اول از این پرستمش. محکم بایسته بگو نداره. این حرفا یعنی چی؟ اگر الرحمن پسری داشته باشه، من اولین پرستنده اونم. گرفتی چی؟ سید توی کتاب توحید میگه هو و آره، ولی خب میگه دیگه، میگه آقا هو و لاهوت مطلق بچه نداره، لم یلد و لم یولد. آه احسن، نگفته قل لو کانه، آیه میگه قول ان کان للرحمن ولد. حالا تو کتاب ادبیات البته میگن چی؟ میگن ان گاهی وقت معنی لو هم میاد، میگه اگر الرحمن. خب اینو سید بازش کرد، گفت چی؟ گفت علی ظهور الرحمن در خلق. ظهور الرحمن یعنی چی؟ یعنی از الرحمن پیدا آمده. محمد چی؟ محمد ظهور الله در خلق. فاطمه الرحیمان، الرحمن الرحیم یکی هست، ظاهر و باطنه، این باطنه در این ظاهره داره. ولی میگه الرحمن اگر یه بچه داشته باشه، فانا اول العابدین، من خودم اولین کسی هستم که اونجا سجده کردم. خب این معناش نیستش که پس قبله مقامش بالاتر از این سجده کننده سا، چون به رسول خدا میگه، میگه بگو اگر الرحمن پسر داشته باشه، من اولین عبادت کننده هستم. خب فکر کنم واضح باشه. میگه فمن الاولا ان یتخذ قبلتن الاحجار ام الذی قدس الاحجار به ولانت فیها. اصلا عقلی بهتون بگم، اصلا بگید ببینم کدومشون اولویت داره برای اینکه قبله بشه، سنگ ها یا اون کسی که با ولادتش در آنجا سنگ ها را قداست داده، کدومش باید قبله باشه؟ قال عیسی علیه السلام، عیسی علیه السلام این گونه فرمود انتم علماء السوء، ای علمای بد، تقولون من حلف بالهیکل، شما میگید کسی که قسم به هیکل بخوره، لا یلتزم به یمینه، مجبور نیست به قسمش عمل کنه، ولكن من حلف به ذهب الهیکل یلتزم به یمینه، کسی که به اون در دیوار زیور آلات و تلاکوبی شده هیکل قسم بخوره باید قسمش عمل کنه. یا هیکل که اون اصله، قسم میخواید و عمل نمی کنید، میگید مهم نیست، ای علمای یهود. اون وقت کسی که به در و دیوار اون که مثلا تلاکوبی شده قسم بخوره، میگید باید به قسمش عمل کنه. فایما اعظم ایها الجهال العمیان، کدوم اینا عظیمتر بزرگتر ای نادان های کور؟ از ذهب عمل هیکل الذی قدس الذهب، کدومش قداستش بیشتر عظیمتره؟ اون طلا در دیوار طلاکوبی شده یا اون هیکلی که قداست داده به اون طلاها؟ خود هیکل قداستش بیشتره دیگه. این هم کتاب مقدس عهد جدید کنیسه صفحه 42، این عبارت اینه، چون سید تمود معنای نقل مضمون کرد، اصل عبارت توی پاورقی آمده. ویل لکم ایها القادة العمیان القائلون من حلف بالهیکل فلیس بشی ولکن من حلف بذهب الهیکل یلتزم ایها الجهال العمیان ایما اعظم الذهب ام الهیکل الذی یقدس الذهب. وای بر شما ای رهبران کور، ای کسانی که میگید کسی که به هیکل قسم بخوره طور نیست، اما کسی که به طلای هیکل قسم بخوره باید عمل کنه. ای نادانها، ای کورها، کدامش عظیمتر است، طلا یا هیکلی که قداست به طلا میدهد؟ مسئله واضحه؟ انشاءالله نماز برسیم. خیلی استفاده کردیم، جزاکم الله خیر. حرم بر ما دعا کنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.